بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه از داد الناسینی بوشه
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته مسئله را عنوان کردیم در محضر شریف شما، منتها فرصت تبیین و توضیح اون پیدا نکردیم. ممکنه بعضی از دوستان هم نبودن، دوباره مسئله را میخوانیم و توضیح میدیم. مسئله سوم، القیح الخارج من مخرج البول او الغائب لیس بناقض و کذا دم الخارج منهما الا اذا علم ان بوله و خارجه صار دما و کذا المعزی و الوازی و الوادی و الاوله و ما یخرج بعد الملاعبه و ثانی ما یخرج بعد خروج المنی و ثالث ما یخرج بعد خروج البول. مسئله که عنوان کردیم این بود که گاهی یه چیزهای مثل چرک از مخرج بول یا غائط بیرون میاد، ولی بول و غائط نیست. ایشون می‌فرمایند که اینها ناقض وضو نیست. دو، گاهی خون بیرون میاد از مخرج بول و غائط. سوال این است که آیا اینها ناقض وضو هستند؟ یعنی این دم ناقض وضو هست یا نیست؟ ایشون می‌فرماید ببینیم این دمی که بیرون آمده چه وضعیتی دارد. گاهی بول و غائط تبدیل به خون شده، بله قطعا ناقض هست. اما گاهی نه، از مخرج بول بدونی که بول تبدیل به خون شده باشد، بدونی که غائط تبدیل به خون شده باشد، خون از این دو مجرا بیرون میاد، اینم حکم ناقضیت ندارد. سه، حکم مزی و وزی و وعد چیست؟ اون آبی که بعد از ملاعبه بیرون میاد، اون آبی که بعد از منی بیرون میاد، اون آبی که بعد از بول بیرون میاد، آیا اینها هم ناقض وضو هستند یا نه؟ ایشون میفرمایند و کذا المعز و الوز و الوعد و الاوله و ما یخرج بعد الملاعبه و ثانی ما یخرج بعد خروج المنی و ثالث ما یخرج بعد خروج البول. دلیل بر این مدعای مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این سه مورد، البته بیش از سه مورد شد، پنج مورد، وزی و مزی و وعد سه مورد و بحث دم چهار مورد، بحث قی پنج مورد، عمده دلیلی که بر این مطلب اقامه شده که اینها ناقض نیستن اینه که ادله نواقض محصورن در همونهایی که ما بیان کردیم. تا کنون ما مواردی را بیان کردیم و غیر از اون موارد موردی نبود. بول بود، غائط بود، ریح بود، منی بود، نوم بود و شاید مورد دیگر. بنابراین از حصر نواقض در ضمن ادله این نکته به دست میاد که هیچ کدام یک از اینها جزء نواقض نیستن. قیح جزء نواقض نیست، خون جزء نواقض نیست، منتها با همین توضیح که عرض کردیم که بول و غائط تبدیل به اصطلاح دم نشده باشد. به صرف خروج دم نمی شود حکم کرد به این که اینها ناقضن، چون گاهی از اوقات شما وضو دارید از دستتون هم خون میاد، از پاتون هم خون میاد، این خون آمدن از دست و پا موجب این نمی شود که شما حکم به بطلان وضو بکنید. اما راجع به این ستای آخر، مزی و وزی و ودی، اینا توضیحاتی داره، مطالبی داره که باید به اینها اشاره کنیم. اول که موضوع بحث امروز ما عمدتاً هست راجع به مزیه، آیا اون آبی که بعد از ملاعبه بیرون میاد، اگر کسی با همسرش ملاعبهی داشته باشد، معاشقهی داشته باشد و تحریک بشود به گونهی و آبی از او بیرون بیاد، آیا این اگر وضو داشته باشد ناقض هست یا ناقض نیست؟ در این رابطه عمده فقها آمدن روایاتی را در این زمینه مطرح کردند و بعد در مقام جمع بین این روایات برآمدند. چهار دسته روایت ما در رابطه با مزج داریم. یه دسته مطلقا میگن ناقض نیست، یه دسته میگن مطلقا ناقض هست، یه دسته قائل به تفصیلن بین این که انشهوتن باشد یا غیر شهوه، و یه دسته دیگری هم هست که اشاره میکنه. اولین دسته ای که از روایات ما میگوید مزی، یعنی اون آبی که با اون خصوصیت بیرون میاد مطلقا ناقض نیست، چه با شهوت چه بدون شهوت، این روایاتی است که عرض می‌کنیم، یا روایتی است که عرض می‌کنیم. حسنه زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال این سال من ذکری که شیئون من مدین او ودین، تو این روایت ودین اشاره شده، اگر سیلان پیدا کرد، جریان پیدا کرد از آلت ذکوریت شما، چیزی از قبیل مزی، از قبیل ودی، و انت فی الصلاه، تو در حال نمازی رفته، مثلا وضو گرفته، در حال نمازی چون این حالتی پیش میاد، فلا تغسله، لازم نیست اون را بشویی، ولا تقطع له الصلاه، به خاطر اون نماز را نشکن، قطع نکن، ولا تنقض له الوضوء، به خاطر اون وضوء را هم نقض نکن، و این بلغ عقبیک، اگرچه دامنه این مزج یا ودی به پشت تو هم سرایت بکنه، یعنی در سرایان پیدا کرده تا رسیده به، حالا تعبیر منه، کشاله های ران و پشت، میگیم چرا حضرت در اینجا در مقام تعلیل برآمده در این روایت، میفرماید فإنما ذلك بمنزلة النخامة، این حکم اخلاط گونه دارد، یعنی فرضاً حالا گاهی اخلاط از گلو بیرون میاد، گاهی اخلاط از مجرا بیرون میاد، این را نمی شود ما به حساب منی حسابش کنیم یا به حساب مثلا چیز دیگه حسابش کنیم، بول مثلا، چون ودی هم در روایت هست. از شبت خدمت شما بین که وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 12 از ابواب نواقض وضو حدیث 2. خب همطور که بزرگواران ملاحظه فرمودن، این روایت از همون روایاتی است که به اطلاق دلالت بر این معنا دارد که مزج ناقض نیست، به خاطر اون نیاز به شستن ندارد، به خاطر اون نیازی به بهم زدن نماز نیست. روایت دوم، یعنی دسته دوم از روایاتی که ما داریم، که در این زمینه دو روایت داریم، این برخلاف دسته اول که اون میگفت مطلقا ناقض نیست، در این دسته از روایت دلالت بر ناقضیت میکند. میگه مز ناقضه، چه از روی شهوت چه بدون شهوت. نمونش روایت محمد ابن اسماعیل هست، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المذ، از آقا سوال کردم مثلا حکم مذ چیست. فامرنی بالوضو، آقا فرمود هر موقع این حالت پیش آمد وضو بگیر. امرنی بالوضو، خب معناش این است که از شب خدمتتون وضو لازم داره. ثم اعدت علیه سنه اخرى، سال بعدم بعضی از این مریدان شما همینطور هستند دیگه، امسال که میرید تبلیغ همون مسئله سوال میکنن، که سال بعدم که میرید همون مسئله سوال میکنن. ثم اعدت علیه سنه اخرى، یعنی اعاده کردم، دوباره پرسش کردم سال دیگه و گفتم ماجرا چیست، یعنی مثلا گفتم فتوای آقا شاید عوض شده باشن. فامرنی بالوضوء، دوباره فرمود وضوء بگیر. و قال ان علی علیه السلام، حضرت فرمود امیرالمؤمنین امر المقداد، به مقداد دستور داد ان یسأل رسول الله، امیرالمؤمنین فرمود که از پیغمبر بپرسی مسئله را. و استحیا ان یسأله، ولی او ارشد حیا کرد که سوال کنه، روش نیامد، شرمش آمد که حالا پیغمبر مثلا ما بریم این ازش سوال کنیم، مثلا خیلی لطفی نداره. فقال فیه الوضوء، حضرت فرمود درش وضوء هست. قلت و ایلم اتوضع، راوی میگه سوالی که کردم این است که و ایلم اتوضع، یعنی اگر احیانا ارشبت خبتون وضوء نگیرم چی میشود، یعنی حالا ما وضوء نگرفتیم، مزی بیرون آمد به وضوء نگرفتیم. قال لا بأسه، قال لا بأسه یعنی چی؟ یعنی طوری نیست. این تا اینجاش داشته باشید. وسائل کتاب طهارت باب 12 از ابواب نواقض وضوء، حدیث 9. در این طایفه دوم دو تا روایت داریم، همطور که عرض کردم یه روایت همین بود که خوندیم، روایت محمد بن اسماعیل، روایت دوم صحیحه یعقوب بن یقطین نشود. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یمزی و هو فی الصلاه من شهوتن، یعنی یمزی من شهوتن او من غیر شهوتن، بالاخره این حالت مزی براش پیش میاد، اینم در حال نمازه، حالا چه مزیش از روی شهوت باشد چه از روی غیر شهوت. قال المزی فیه الوضوء، اینم نقطه مقابل اون طایفه اولاست که مطلقا نقض وضوء درش نبود، شکستن نماز درش نبود، هیچی درش نبود. رسائل جلدیه کتاب طهارت، واقعا این که میگن کار اجتهاد کار سختی است، اینه که کار اجتهاد این نیست که آدم روایات رو بخونه و بره جلو، بلکه هنر اینه که موقعی که آدم با این طوائف چارگانه روایات مواجه میشود، هنر اجتهادی این است که بر اساس اون چرا که آموخته در اصول قواعد رو آموخته، بتواند یه جمع درستی بین این روایات انجام بدهد که به کلام معصوم هم عمل شده باشد، در این حال راه خطا هم نرفته باشد. آدرس روایت و وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 12 از ابواب نواقض وضوء، حدیث 16، اینم دسته دوم با دو روایت. دسته سوم تفصیل بین چی؟ بین این که از روی شهوت باشد یا نباشد. اگر از روی شهوت باشد در این صورت ناقضه، اگر از روی شهوت نباشد ناقض نیست. روایت ابی بصیر این مفاد را به ما منتقل می کند. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه محضر مبارک امام صادق عرض کردم، المزیو یخرج من الرجل، قال احد لک فیه حدن، احد لک فیه حدن یعنی چارچوبه براش تعیین کنم برای شما بگم که مثلا چیه حکمش، احد لک حدن یعنی محدودهی براش معین کنم. قال قلت نعم جایل تو فدا کسن، برای همین آمدم که معیار برام معین کنید که چکار کنم چکار نکنم. قال یعنی قال ابو بصیر، فقال این خرج من که علا شهوت، این چارچوبش اینه، معیار اینه، اگر خرج من که علا شهوت فتوزع، و این خرج من که علا غیر ذالک فلیس علیک فیه وضوء. پس تا الان ما مواجه شدیم با سه دسته از روایات، تا الان مطلقا ناقض نیست، مطلقا ناقض هست و تفصیل بین ذالک، امکان خرج منه علا شهوت وضوء نقص پیدا میکند و این لم یکن علا شهوت وضوء نقص پیدا نمیکند. اینم دسته سوم. یه دسته چهارمی ما در اینجا داریم، محضر علمای علام و حجج اسلام دامت شوکتهم و برکاتهم و شریفه، روایتی است که دلالت دارد بر عدم ناقضیت مزی. عرض شود خدمت شما به این که اون مزی که خارج می شود به شهوتن، یعنی آمده رسمن گفته که اگر احیاناً به شهوتن خارج بشود نقضی در کار نیست. نقطه مقابل این روایت دسته چندم بود، سوم که آمد حضرت تفصیل داد بین شهوت و بدون شهوت، این روایت میگه اگر مثلا به شهوتن هم خارج بشود ناقض نیست. مثل صحیحه جناب ابن ابی عمیر ان غیر واحد من اصحابنا، که این قید ان غیر واحد من اصحابنا هم نکته داره، چون دوستان توجه دارن عمدتاً اونچه که ما از جناب ابن ابی عمیر نقل میکنیم به صورت مرسله است، منطقه ادهی میگن مراسیل ابن ابی عمیر که مسانیده، ولی در اینجا تعبیر شده صحیحه ابن ابی عمیر. دلیلی که برای این مطلب مطرح کردن، گفتن چون از واژه غیر واحدن من اصحابنا مطرح کرده، این تعبیر نشان دهنده این است که لااقل جمعی قابل توجه یا اکثر اصحاب اون را گفتن، یا لااقل عده از اصحاب این مسئله را مطرح کردن. بنابراین روایت از مسلمات محسوب می شود، لذا تعبیر شده صحیحه، مثل سایر مراسیل ابن ابی عمیر نیست. حالا روایت بکنم، ابن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی المزی من الشهوت ولا من ال ولا من الانعاز ولا من القبلت ولا من مس الفرج ولا من المزاجعت وضوء. حضرت در این عبارت فرموده باشند در مزی از شهوت، در انعاز یعنی اون موقعی که شهوت حالت شور پیدا می کند یا تحریک می شود، انعاز شخص، انعاز همون از نعوز و حرکت و ایناست، ولا من القبله با بوسیدن، از شهوت خدمتون، لیس فی المزی من الشهوت ولا من الانعاز، یعنی مزی نه از شهوت نه از انعاز، ولا من القبله ولا من مس الفرج، اگر دست مثلا جایی بزند، ولا من المزاجعت، همبستر شدن، گاهی طرف با همبستر شدن ممکنه حالتی براش پیش بیاد. خلاصش اینه که لیس فی المزی از شهوت تا آخر وضوء وضوء لازم نیست، ولا یغسل منه الثوب ولا الجسد، نه بدن لازم از شسته بشود و نه لباس لازم از شسته بشود. اینم عرض شود محضر شریفتون این روایت. پس بنابراین ما با چهار طایفه مواجه شدیم: عدم و نقض مطلقا، النقض مطلقا تفصیل بین ان یکون علا شهوتن و دون شهوه، و دسته چهارم هم این بود که حتی اگر از شهوت و بقیه موارد هم بشود نقضی نیست. مسائل جلدیه کتاب طهارت باب 9 از ابواب نواقض وضوء عرض شود محضر شما به این که حدیث 2 که ما این که یه روایت دیگری هم باز ما داریم معید همین روایت هست که عرض شود خدمتون این که محضرتون عرض کردن، روایت حسن ابن محبوب عن عمر ابن زید قال اغتسلت یوم الجمعه، میگه روز جمعه غسل کردم، فی المدینه و لبست و اثوابی و تطیبت، و این ظاهرا میخواست بره نماز جمعه، اغتسلت یوم الجمعه فی المدینه و لبست و اثوابی، لباسامو پوشیدم و تطیبت و خودمو معطر کردم، فمرت بی وصیفتون فخست لها، بله، فامزیت انا و امنت هیه، فدخلنی من ذالک زیق، فسألت ابا عبدالله عن ذالک فقال لیس علیک وضوء ولا علیها غسل. خلاص این تو راهی داشته میرفته این بنده خدا به یک کنیزی کلفت جوانی برخورده تو مسیر راش، حالا یا تو خونش بوده میخواسته بره بیرون، همطور تو وسط راه دست به ران کنیز زده، فامزیتو، میگه آبی ازم بیرون آمد، فامزیتو انه و امنت هیه، او هم انزال کرد، یعنی چیزی از او هم بیرون آمد، فدخلنی من ذالک، یعنی او گفت چه بلایی سر من مثلا در آوردی، اینم که خودش آماده کرده بوده برای نماز جمعه این شکلی شده، فدخلنی من ذالک زیخ، میگه توی تنگنای عجیب قرار گرفتم، چه بلایی سر خودمون در آوردی، این چه وضعی بود، چرا اینطور کردی، فسألت ابا عبدالله، میگه رفتم از حضرت سوال کردم عن ذالک، فقال لیس علیک وضوء، اگر این اتفاق بیفته وضوء لازم نیست، ولا علیها غسل، یعنی نه بر تو وضوء لازمه و نه بر او غسل، چون امنت دارد، امنت از همون امناع نزول منیه، ولا علیها غسل مقصود اون زنه، نه بر تو وضوء است به خاطر مذ، نه بر او غسل است به خاطر اون امناعی که منی که بیرون آمده، این تعبیر حضرت در اینجا اینه. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 12 از ابواب نواقض وضوء حدیث 13. خب اینم متمم اون روایت چهارمه، یعنی دسته چهارم که خلاصه برای خروج مز، این دیگه بالاتر از این دیگه کاملا هم شهتن بوده. خب این روایت همطور که ملازمی فرمایید به صراحت دلالت دارد که موارد خروج مز به شهوت از محل بحث خارج است. من اینجا یه حاشیه بزنم و اون حاشیه این است که خیلی از مردم ما ولو روحانی میره تو محلشون یک ماه رمضان هم اونجاست، بعضی ها خجب و حیا دارن بیان مسئله شرعیشون سوال کنن. حالا اگر روحانی مسئله را گفت، خودش پیش قدم شد، مسائل رو بیان کرد، فبها و نعمت، اگر بیان نکرد خیلی روش نمیشه بیان، ولی شما نگاه کنید شخصیتی مثل امام صادق، این شخص با این ریزکاری ها میره مسئله رو از حضرت سوال میکنه، بالاخره ممکنه مورد توبیخ حضرت هم قرار بگیره گاهی از خود، ولی حضرت حالا توبیخ تو این روایت بش نکرده، ولی گفته حالا وضو لازم نیست و بر او هم غسل لازم نیست. بخوام بگم به مردم یاد بدیم که حجب و حیا نسبت به پرسش مسائل دینی نداشته باشن. لا حیاء فی الدین، شاید یه بخشش همینه که در رابطه با دین اگر کسی رفت جایی نیاز به غسل پیدا کرد، طلبه است، بگه حالا به صاحبخونه من بخوام بگم مثلا نیاز به غسل دارم، چنین میشود، چنان میشود، آبروریزی میشود، با خودمون هم مبتلا بشون است، تنها تو که در عالم فرشته نیستی، اونم هست. یعنی میخوام بگم گاهی از اوقات با این حجب و حیاها باعث میشود که انسان، حالا من شنیدم دیگه این شنیدنی ها انشاءالله که درست نیست، بعضی با همین حالت ها برن به امام جماعت خلق الله بشن، خب این دیگه خیلی ناجوره ای به خاطر حجب و حیا، این که نشد کار، آقا فرشته است، یک ماه رمضان اصلا نیاز به حمام پیدا نکرد، چه تعریفی از خوده. خب عرض شود محضر شما بین که حالا بیم علاج کنیم این روایات چهار دسته را، علاج کنیم، یه علاجی بین دسته اول و دوم باید ایجاد کنیم، یه علاجی هم بین دسته سوم و چهارم باید ایجاد کنیم، که اگر علاج دسته اول و دوم تمام بشود تکلیف دسته سوم و چهارم هم خود به خود روشن میشه. اما علاج طایفه اولا و ثانیه این است که ملازم میفرمایید معارضه کامل بشود بین طایفه اولا و طایفه ثانیه، و معارضه در حد تباین از نسب اربع. نسب اربع که میدونی چند تاست؟ بله، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج، بعد تساوی و تباین. این تباینه، یکی میگه مطلقا ناقض نیست، یکی میگه مطلقا ناقض هست. خب بین این دو متباینه چطوری جمع کنیم؟ آیا قابل جمعن یا باید یکی را بر دیگری ترجیح؟ گفته شده خیلی از بزرگان ما هم این وجوه را مطرح کردن و درست هم هست، گفتن ما طایفه اولا را بر طایفه دوم مقدم می‌داریم به خاطر این ویژگی هایی که در طایفه اولا وجود دارد و در طایفه دوم نیست. یک، شهرت. شهرت همراه با طایفه اول هست، یعنی شهرت بر این است که مزیه بفرمایید ناقض نیست، پس شهرت، شهرت فتوایی، بنابراین خود نفس شهرت از مرجحات. دو، موافق با روایاتی است که نواقض را محصور می‌داند در جهات خاص، یعنی موقعی که میگه بول، قائد، منی، ری، نو، دیگه چه داشتیم؟ همینا بود دیگه، زوال عقل به قول آقا و موارد دیگری که آیا زوال عقل هم اونجا بحث کردیم که از آثار نومه یا خودش مستقلن مسئله است. خب موقعی که تو روایات برای ما اینا را محدد کردن و گفتن ناقضن، سخنی از مز نشده، پس بنابراین این که بگوییم مز ناقض نیست موافق است با اون روایاتی که نواقض را حصر کرده در اون گونه موارد. موافقه یعنی چی؟ یعنی تو اونا نیست، پس بنابراین خارج از اوناست، جز نواقض محسوب نمیشه. سه، وجه سوم شانس شماست، ما تو خونه که هستی میخواد صرفه نمی کنیم، این نفس های علما باعث می شود که دعا کنید که انشاءالله اینطور نشه. مخالفت با عامه، عامه مذر را ناقض می دانند، پس این روایت طایفه اولا مخالف با عامه است. اون روایاتی که به ما گفته که مخالفت کنید با عامه اگر موردی هست، خب این بر اونها صدق می کند و در نتیجه اونها ناقض می دانند. اگر مبنا بر مخالفت باشه ما ناقض ندانیم. علاوه بر این عرض شود خدمتون این که خصوصیتی گفته شده در این دو طایفه وجود دارد که باعث می شود ما طایفه اول را عرض شود خدمتون مقدم بداریم. با اون خصوصیت این است که روایات دسته اول یا روایت دسته اول صریح فی ذلک، اما روایت دسته دوم ظاهر فی ذلک. و اذا دار الامر بین النص بفرمایید و ظاهر یقدم النص علی الظاهر. دلیل ما بر نص بودن و صریح بودن روایت دسته اول این است که علاوه بر این که حکم را بیان کرده با تعلیل هم مطرح کرده، یعنی تعلیل هم کنار حکم بیان شده، برخلاف روایت دسته دوم که تعلیلی کنار حکم بیان نشده. مثلا ملاحظه فرمایند علمای اعلام دامت شوکتهم، این روایت دسته اولی که خوندیم خدمتون این بود روایت: این سال من ذکره که شیء من مزی او ودی و انتف الصلا فلا تغسله و لا تقطع له الصلا و لا تنقض له الوضوء و این بلغ عقبه فا انما ذلک بمنزله النخامه. یعنی علت این که ما میگیم نه، علتش اینه که این به منزله نخامه است. که ما این که تعبیرات دیگری در بعضی از روایات مشابه این وجود دارد، در بعضی از جاها میگه که این ماهوبه به منزلت المخاطب البساق، در بعضی از تعبیرات داره این ماهوبه به منزلت البزاق والمخاط، یعنی بزاق را کنار مخاط آورده که ما اینکه بعضی بساق را کنار مخاط آورده. اما خصوصیتی که در طایفه دوم وجود داره علاوه بر این که ظاهره، یه تعبیری در روایی خواهش میکنم با ما هستین علمای اعلام دیگه، بله اینجا هستین، من خیال میکنم از در ذیل روایت دسته دوم شل کرده قصه را، یعنی روایت دسته دومی که دلالت بر ناقضیت داشت ذیلی دارد که اون ذیل شل کرده ماجرا را و حمله بر استحباب کردن دی. من خوندم براتون ذیل روایت دسته دوم این بود که عرض شود محضر شریفتون، بعد از این که یه بار دیگه بخونم روایت محمد بن اسماعیل عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المزی فأمرنی بالوضو، تا اینجا درست. ثم عادت علیه سنة اخرى فأمرنی بالوضو، اینم درست. و قال این علیه تا آخر قلتو و الا ما توضا، یعنی اگر من وضو نگیرم چه می شود؟ قال بفهم لا بس. بله من میدونم، خب اون روایت هم قرینه همین روایاته، قرینه همین روایاته، یعنی معنیش اینه اونا هم که هست همین قرینه میشه، برای اینکه اونا هم علل استحباب دیگه قرینه میشه دیگه، شما این بزرگانی. پس بنابراین در روایت دوم میگه اگر وضو نگیرم چی میشه؟ بعد از رد فرموتوری نیست لا بسه. از این تعبیر خیلی ها از بزرگان ما استفاده کردن که یصلح للقرینیه، یصلح للقرینیه، یعنی جنبه قرینیت داره برای اون یکی دوتا روایت دیگر که قرینیت بر استحباب دارن، یعنی این وضوی که از رد فرموده وضوی علا نحبل بفرمایدا وجوب نیست. جنبندی عرض شد بین طایفه اول و طایفه دوم این شد که طایفه دوم با این مرجحات طایفه اول تابع بفرمایید استقامت ندارد، در نتیجه طایفه اولا که عبارت از عدم نقض مطلقا را ما بر طایفه دوم مقدم می‌داریم. فردا در محضر عالمانه شما هستیم، تا بین طایفه سوم و طایفه چهارم چگونه جمع میکنیم؟
زنجفیل اون خوشکی میتوزد اون آب میخورد
بلد که هستیم ولی سلام
داریم شمعان شمعان جبران نمیتونیم مناسبت روز معلم یک جز قرآن برای
به
بده بیشتر نه شما اجازه